Efendim. السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى آله الأطيبين، ولا سيما بقية الله في الأرضين. السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. فتجهزوا عباد الله، فقد نودي فيكم بالرحيل. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. در ماه شریف رمضان و روز جمعه و در پایگاه عبادت و نیایش در پیشگاه خداوند، شما را و خودم را به پارسایی و پرهیزکاری سفارش و دعوت میکنم. سخن ما در مباحث اخلاق خانوادگی و وظایف متقابل همسران به اصل 13 میرسد. عرض کردیم خانواده ایمانی و اسلامی خانواده ایست که روابط اعضا در پرتو فقه و اخلاق اسلامی سامان بیابد. اساس سعادت جامعه در سعادت خانواده نهفته است و پایه سلامت و سعادت خانواده و تربیت نسل صالح در روابط درست و منطقی و صحیح میان همسران قرار دارد. تا کنون ما در خطبه‌های پیشین به 12 قانون و قاعده و اصل اشاره کردیم که فقه و اخلاق اسلامی اعضای خانواده و همسران را به آن دعوت کرده است. صبر و بردباری، تحمل مشقتها، درک یکدیگر و همیاری و همکاری و همفکری میان همسران، صیانت از اخلاق و معنویت یکدیگر بخشی از این اصول 12 بود. و اما اصل 13 در روابط میان همسران عبارت است از ایثار از خودگذشتگی و فداکاری در روابط خانوادگی. خوشبختانه این اصل با یکی از ابعاد مهم و پیام‌های اساسی ماه مبارک رمضان هم ارتباط دارد. یکی از پیام‌های ماه مبارک رمضان و روزه ایثار و از خودگذشتگی و در اندیشه و فکر دیگران بودن است، چرا که رمضان همانطور که ربیع قرآن و عبادت و دعاست، بهار فقیران و نیازمندان است. روزه و ماه مبارک رمضان باید انسانها را با درد دیگران آشنا بکند، آدمها را آماده از خودگذشتگی و فداکاری و ایثار بکند. این اصل از پیام‌های ماه مبارک رمضان است. فرهنگ ایثار و از خودگذشتگی و فداکاری به عنوان یکی از اصول مهم اسلام و اخلاق اسلامی به شمار می آید و اگر به شکل یک فرهنگ عمومی در آید، حتما جامعه در یک مسیر بسیار خوب و سعادت آمیزی قرار می گیرد. در آیات و روایات ما انبوهی از معارف و تعالیم در باب ایثار و از خودگذشتگی دیده می شود. یک لایه از ایثار فردی است در روابط عمومی مسلمانان، افراد جامعه. این فرهنگ یک فرهنگ بسیار زیبا و اخلاقی است. یک سطح آن ایثار در سطوح کلان اجتماعی است. یک سطح ایثار هم ایثار در روابط خانوادگی است. از خودگذشتگی در روابط میان همسران هست. ما قبل از این که به بحث خانوادگی ایثار برسیم که به خطبه‌های بعد موکول خواهد شد، یک مروری داشته باشیم به مهمترین نکات در باب ایثار. باز هم عرض می‌کنم فرهنگ ایثار میتواند یک جامعه را سرشار از امید و نشاط و مهربانی و دوستی بکند و به همین دلیل انبوهی از توصیه ها در آیات و روایات ما مشاهده میشود. چند مطلب در اینجا مورد توجه قرار میگیرد. یک، مفهوم ایثار و نسبت آن با مفاهیم متناظره. ایثار به معنای از خودگذشتگی است و یک درجه بالاتری از احسان یا یک درجه بالایی از احسانه. ما یک اصل داریم که نیکوکار باشید، به فکر دیگران باشید، سخاوت داشته باشید، بذل و بخشش بکنید، از دیگران غفلت مبرزید. این یک اصل اخلاقی بسیار مهمه، در آیات و روایات هم به اون خیلی توصیه شده. اما قله احسان ایثاره. ایثار معناش این است که نیکوکاری میکنه، اما کجا؟ جایی که از خود میزند و به دیگری میبخشد. از مال خود در جایی که نیاز داره میگذره، دیگری را بر خویش مقدم میدارد. اهل لغت گفتن ایثار تقدیم الغیر است. ایثار این است که با علمای اخلاق فرموده اند، ایثار اینه که دیگری را بر خود مقدم بداری. یک امکاناتی دست منه، این را یا باید من استفاده بکنم یا رفیق و همکارم. از خودم بگذرم به نفع دوستم، به نفع یک نیازمندی دیگر. تقدیم دیگران در یک نیاز و چشم پوشی از منافع شخصی برای رفاه و آسایش دیگری، این ایثاره. بنابراین ایثار نقطه اوج و قله احسان است. همینجور احسان کار خوبی است. سخاوت و احسان و بذل و بخشش یک ارزش بسیار مهم و اخلاقی است. اما قله آن جایی است که از خود می‌گذرد. و یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه. خودش نیاز داره، اما چهره ای مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها علی رغم نیاز خود و خانواده از اون طعام میگذرد. این اون مقامات بلند را برای انسان به ارمغان میاره. یک سوره با عظمت سوره دهر و انسان در شأن ایثار نازل شده. از خودگذشتگی، فداکاری برای یتیمان و نیازمندان و محرومان، این از خودگذشتگی را ایثار می نامیم و رتبه بالایی از احسان به شمار میاد. در نقطه مقابل ایثار از یک جهت بخل و نقطه خاص مقابل ایثار استعثاره. دقیقاً استعثار اینه، در جایی که خود او نیاز داره، دیگری نیاز داره، از دیگری میگیرد و خودش مصرف میکنه. سهم او را قطع میکنه و خود اون را مصرف میکنه. این استعصاره که اگر به سمت امور محرم برود یکی از گناهان مهم به شمار میاد. این مطلب اول، ایثار از خودگذشتگی و فداکاری در جایی است که نیاز داره به نفع یک نیازمند و محروم، در نقطه مقابل بخل و استعصار و خودپسندی. روح ایثار روح انسانی است. روح ایثار عبور از انانیت و فردگرایی و خویشتنخواهی به نفع دیگرانه، به نفع نیازمندانه، به نفع خانواده است، به نفع جامعه است. این یک مرتبه عالی انسانیته. کمال انسانیت به عبور از این خود مادی و نیازهای طبیعی است. ایثار نقطه اوج بروز کمال انسانی است. این یک. دوم، ایثار ارکانی داره: مؤثر، مؤثر علی، مؤثر و مؤثر به. خب این ارکان ایثاره. وقتی که کسی دیگری را بر خویش مقدم می‌دارد، او اقدام به ایثار میکنه. اون کسی که مقدم داشته شده مؤثر هست و چیزی که از اون چشم پوشی کردیم این مؤثر و به هست. این ایثار انواع و درجاتی داره که من بر اساس همین ارکان میشود تقسیم کرد. درجات و اقسام ایثار رو برشمرد، به همه اونها نمیخوام اشاره بکنم، اما به بخشی از درجات و مراتب ایثار در اینجا اشاره میکنم. یک تقسیم اینه که ایثار گاهی در مال، یوثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، این ایثار در مال، ایثاری که حضرت خدیجه کبرا سلام الله علیها که دیروز سال روز وفات این بانوی بزرگ بود، ایثار در ابعادی بود. یک ایثار، ایثار مالی ایشون بود، از اموال خود برای آرمانهای بزرگ گذشت، یا اون ایثار حضرت زهرا و امثال اینها. این یک، ایثار در اموال. این خیلی هنر بزرگه که انسان در جایی که نیازمندی وجود داره از منافع خود بگذرد به نفع او. در این اسراری از عبودیت و کمال اخلاقی وجود داره. گاهی هم ایثار در آبروس، گاهی باید از آبروی خیش برای سعادت جامعه گذشت. رحمت و رضوان خدا بر امام بزرگوارمون در پذیرش قدنامه فرمودن من از آبروی خود برای مصالح مردم میگذرم. ایثار در مقام آبرو، ایثار در مقام و پست و جا. انسان بگذرد در جایی که شایسته ای را میبیند. ایثار در دعا و اعمال عبادی. فاطمه زهرا سلام الله علیها شب تا صبح و سحرگاهان دعا میکرد، ولی همه دعاهای او برای جامعه و دیگران بود. این خود را کنار گذاشته است و دعای خیش را تقدیم جامعه میکند. و ایثار در جان که کار ایثارگران بزرگ تاریخ ما بوده، ایثاری که حضرت ابوالفضل العباس و یاران ابا عبدالله الحسین انجام دادند، عالی ترین جلوه ایثار در تاریخ بشریت بود. ایثار ایثارگران عزیز ما در دوره دفاع مقدس از همین قبیل بود. بنابراین ایثار درجاتی داره. از اعطای مال و بخشش مالی شروع می شود تا می رسد به جانبازی که سلامت خیش را برای سعادت جامعه تقدیم کرده است. ایثار جان و سلامتی، اینها انواع و طیفی از مراتب ایثاره. اینها نشانه های کمال انسانی است. از نگاه دیگر ایثار به چند رتبه تقسیم میشه. گاهی ایثار میکنه کسی برای فردی، گاهی ایثار میکنه کسی برای خانواده خود، گاهی ایثار میکنه برای جامعه در یک سطح وسیع، مثل اونچه که ایثارگران ما انجام دادند. قله ایثارها در این تقسیم ایثاری است که برای آرمانهای بزرگ انجام می شود. از خودگذشتگی و فداکاری که نه فقط برای رفع نیاز محرومی است، دستگیری از مستمند و یتیمی است، بلکه برای سعادت جامعه است، برای احیای ارزش‌های الهی است. اون چه که در انقلاب اسلامی رخ داد، امام بزرگوار ما در همین قم و فیضیه از مقام و مرجعیت و رفاه و آسایش و همه چیز خود گذشت برای احیای اسلام، برای بازگشت جامعه به ارزش‌های متعالی اسلام. این قله ایثارهاست. پس بالاترین ایثار، ایثار جان و همه امکانات و توشه و توان است برای جامعه، برای ارزش‌های متعالی اخلاقی. این ابعادی از ایثار هست. اما اهمیت و عظمت ایثار را در آثار آن میتوان مشاهده کرد. این مطلب سوم عرایض بنده است. سه چهار اثر بر ایثار و فداکاری و خودگذشتگی مترتب میشه. اولین آنها را اشاره میکنم. اولین خاصیت ایثار به خود فرد برمیگرده، چرا که ایثار موجب شکوفایی روح، کمال معنوی و اخلاقی و وصول به درجات عالی روحی و اخلاقی خواهد شد. روایات را شما ملاحظه بکنید. در قله‌های بلند تکامل اخلاقی روحیه ایثار قرار داره. آدمی که از خود گذشته، دیگران را هم جزء خود می‌داند، خیمه وجود او پهن شده، دیگران زیر سایه اون قرار می‌گیرند. این انسان کامله. هر چه ما در کمال انسانی پیش برویم، از خود فردی و مادی عبور می‌کنیم، دیگران در حوزه کار ما قرار می‌گیرند. وقتی که فرمود طبق این نقل انا و علی ابوا هذه الامه، این معناش کمال روحی یک شخصه. اونقدر سایه پیامبر و امیر مؤمنان و شهید مظلوم این ماه گسترده بود که همه بشریت فرزندان اونها هستند. همه میان زیر سایه وجود او قرار میگیره. این چقدر فرق داره با آدمهایی که فقط خودش را میبیند و منافع مادی خود. اینقدر سایه او پهن شده. ایثار یکی از نمادهای کمال اخلاقی است، گسترش سایه وجودی انسان. این تعابیر طبق اونچه که در روایات نقش شده، ملاحظه بفرمایید، عظمت ایثار تو این تعابیره. اعلى الاحسان، غالب اینها در قرر الحکم آمده و همچنون در سایر منابع حدیثی داره که طبق این نقلها ایثار اعلى الاحسانه، بالاترین احسانها ایثاره. یک. دو، ایثار احسن الکرمه، بالاترین جودها ایثاره. سه، شیمت الابرار، سجیه و خلق نیکان ایثاره. چهارم، زینت الزهد، عالی‌ترین جلوه و زیباترین جلوه زهد ایثار و از خودگذشتگی است. افضل اختیار. شش، افضل عباده. هفت، افضل سخا. هشت، اجل و سیاده. و نو، ابلغ المروه. و ده، علامت و صدق صدیق. اینا همه نشان میده که جایگاه ایثار در ارزش‌های اخلاقی بالاترین جایگاهه. هر قدمی که ما در خانه و جامعه در پرتو تعالیم اسلام و پیام ماه مبارک رمضان در خودگذشتگی و فداکاری برمی‌داریم، اون اولین سود آن به خود ما برمی‌گرده، چرا که در اون شکوفایی معنوی است، کمال روحی است، تعالی عقلی است. انسانی که از خیش گذشته است به قله‌هایی می‌رسیده است که دیگران اون را لمس نکرده اند. حالا این فضیلت اگر بیاد فرهنگ عمومی جامعه بشه، چقدر جامعه زیبا میشه. به جای این که برای یک امتیاز یا یک صف یا یک امکاناتی به جان هم بپریم، بگذریم، امتیازمون رو بدیم به دیگری، گاهی این رو تجربه کنیم، در اون لذت معنوی است و برکاتی است که هیچ جای دیگر نیست. امیدواریم خداوند در این ماه درهای اخلاق و فضیلت و برکات مادی و معنویش را به روی ما بگشاید و همه ما را به درک حقیقت این ماه و لیلة القدر نائل بفرماید. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. صدق الله العلی العظیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى علي أمير المؤمنين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء، وعلى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي ساسة العباد وأركان البلاد و ابواب ایمان و امناء الرحمن. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اتقوا الله و کونوا مع الصادقین. عباد الله، اوصیکم و نفسی به تقوى الله و ملازمت امره و مجانبت نهیه. یا ایها الذین آمنوا کتب علیکم الصیام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ماه مبارك رمضان، ماه وصول به مراتب عالی تقوا و کمالات معنوی است. شما را و خودم را در این ماه شریف به پیمودن مراتب و مدارج تقوا توصیه می کنم. تقوا حقیقتی دارای مراتب است. باید تلاش بکنیم روز به روز ماه مبارک، سحر به سحر ماه مبارک در مدارج تقوا و پله‌های تقوا صعود بکنیم. امیدواریم خداوند این ماه شریف را ماه نیل به عالی ترین مدارج تقوا برای همه ما قرار بدهد. ولادت امام مجتبی سبت اکبر سلام الله علیه را تبریک و تهنیت عرض می کنم و شهادت شهیدان مدافع حرم و مقاومت اسلامی و شهادت شهید بزرگوار چمران را گرامی می داریم و روز بسیج اساتید را هم گرامی می داریم و تقدیم می کنیم به ارواح همه درگذشتگان از این جمع، تازه درگذشتگان، مراجع و بزرگان درگذشته، شهدای اسلام و انقلاب و دفاع و مدافع حرم و مقاومت اسلامی و امام شهیدان، صلواتی بر محمد و آل محمد. در دو بخش مسائل داخلی و بین المللی مطالبی را عرض می کنم و پاره ای از مناسبت‌های هفته را هم ضمن همین مباحث گنجانده‌ام و به آن اشاره خواهد شد. اما در مسائل داخلی کشور ما باید تلاش بکند که مبانی قدرت سالم و اسلامی خود را استوار بکنه. ما همه باید دست به دست هم بدهیم در پرتو اندیشه امام و رهبری و آرمان‌های بلند انقلاب اسلامی کشوری نیرومند و صاحب قدرت به معنای صحیح و درست آن بسازیم. قدرت صحیح و کامل برای کشور در اصولی قرار داره که من به چهار محور آن به صورت کوتاه اشاره میکنم. یک، علم و دانش و فناوری یکی از مبانی قدرت در جهان امروزه. ما هم اگر بخواهیم به سمت احیای تمدن اسلامی و احیای ارزش‌های الهی حرکت بکنیم، در حوزه علم و فناوری باید تلاش بکنیم. مسئولیت دانشگاه و دانشمندان و مراکز علمی و حوزه‌های ما در این زمینه مسئولیت بسیار مهمی است. اینجا باید گواهی داد که از مهمترین و مهمترین مدافع رشد علمی کشور در طول سالهای گذشته مقام معظم رهبری بودند. ایشان همواره با دقت کامل جریان پیشرفت علمی و رشد توسعه و فناوری کشور را رصد می‌کردند و توصیه می‌کردند. پیشرفت‌های کشور در قلمروی علم و دانش و فناوری‌های گوناگون با همت دانشمندان انقلابی و پرتلاش ما شگفت انگیز بوده است. اینها در خور تقدیر و تحسینه. اما اونچه که امروز ما باید بر اون تأکید بکنیم اینه که رشد علمی ما نباید متوقف بشه. تلاش دانشمندان ما باید در جهت پیشرفت‌های بیشتر علمی و عبور از مرزهای دانش باشه. ما در شرایطی قرار داریم که پایه‌های علمی ما باید با همت جوانان و دانشجویان و دانشمندان و علما و فضلای ما روز به روز افزایش پیدا بکنه. پایه‌های علمی کشور اگر قوی و استوار بود، همه دنیا در برابر آن تواضع خواهد کرد. مبانی قدرت ما استوار خواهد شد. پایه‌های علمی دانشگاه، حوزه و مراکز علمی ما با همت دانشمندان ما باید قوی بشه. ما به شدت باید مراقب باشیم که این رشد علمی ما کند نشه، جایگاه علمی ما در قلمروهای گوناگون سیانت بشه. این یک. دو، پایه قدرت ما اقتصاد مقاومتی است. این را ما یک شعار تلقی نکنیم. این یک شعار نیست، یک حقیقت بزرگی است که رهبری به آن اشاره میکنند. اقتصاد مقاومتی یک مبانی داره، اصولی داره، فلسفه‌ای داره، شیوه‌هایی داره که باید اون را مهم شمرد. یکی از ابعاد اقتصاد مقاومتی حوزه کشاورزی و دامداری است. این هفته هفته جهاد کشاورزی هم هست که به عزیزانمون و کشاورزان و فعالان در این عرصه تبریک میگوییم و از خدماتی که در این زمینه شده تقدیر و تشکر میکنیم. اما انتظار میره که وزارت جهاد کشاورزی با تکیه بر روحیه انقلابی که در جهاد ما بود، جهاد ما کارهای بزرگی را در عصر انقلاب اسلامی انجام داد. ما در حوزه کشاورزی باید آبیاریمون فنی و علمی بشه. 80% آب کشور در کشاورزی هزینه میشه. شاید نیمی از این طبق نظر کارشناسان حالت اسراف داره، به خاطر اینکه کشاورزی ما علمی و پیشرفته و دقیق نیست. باید الگوی مصرف آب و کشت اصلاح بشه و ما در کالاهای اساسی خودکفا بشیم. این یک محور مهم اقتصاد مقاومتی است. محورهای دیگه داره. ما نباید برگردیم به وابستگی به نفت. باید مستقل بمانیم. مبانی و پایه‌های اقتصادمون دستخوش رفت و برگشت ها نباشه. ما الان میبینیم در قضیه برجام که عهدشکنی وجود داره. تعهد به اون کارهاشون طبق اون چه که قول دادن انجام نمیدن. اینا نشون میده که ما نباید نگاهمون به بیرون و غرب باشه، باید نگاهمون به کشاورزانمون، صنعتگرانمون، کارگرانمون، توان فکری دانشمندانمون باشه تا بشود پایه های اقتصاد مقاومتی را تقویت کرد. دنیا هم این را بداند. رهبری هم در دیدار کارگزاران فرمودند ما در قصه برجام پیشگام بودیم و عهدهای خودمون عمل کردیم. شما و مستکبرین و به درستی به عهدهای خودشون عمل نکردن و در اون سخن زیبا فرمودن شما اگر بخواهید این جور نقض عهدها را ادامه بدید و عهدنامه خود را زیر پا بگذارید، مطمئن باشید ملت ما هم با روحیه انقلابی این عهد شکسته شما را آتش خواهد زد. اصل سوم در قدرت کشور صنایع دفاعی و آمادگی رزمی است. حتما باید ما در این جهت استوار و محکم پیش بریم و در برابر این توطئه‌هایی که وجود داره ما نیاز به آمادگی رزمی و قدرت دفاعی استوار و محکم داریم. اصل چهارم فرهنگ اصیل و دینی درسته. جامعه ما به رغم همه نمادهای خوب فرهنگی در معرض تهاجم‌های قرار داره، باید هوشیار بود. ما آسیب‌های اجتماعی باش مواجه هستیم و در این زمینه اون نگرانی رهبری باید جدی گرفته بشه. این قابل قبول نیست که رهبری بفرماین من نگرانی‌هایی در حوزه فرهنگ دارم. این نگرانی‌ها باید توسط همه ما مورد توجه قرار بگیره. مسئولین زیرب هم باید تلاش بکنن در حوزه فیلم، کتاب و سایر عرصه‌های فرهنگی به گونه ای دقیق و درست عمل بکنن که نگرانی متدینین، نیروهای انقلابی و نگرانی رهبری رفع بشه. و این مطالبه ایست که ما از مسئولان کشور و دستاندرکاران حوزه فرهنگ داریم که به این مقوله توجه بکنن. و در همین جا باید اشاره بکنم هفته اکرام در پیش روز 15 تا 21 ماه مبارک رمضان 2000 یتیم، 5000 فرزندان زیر 18 ساله بد سرپرست و 1000 بیمار صعب العلاج در این استان نیاز به حامی دارند. در سطح کشورم همینطور. ماه مبارک رمضان با جلوه ایثار ما باشه و نیازمندان و محرومان از این نگرانی بیرون بیان. خدمات کمیته امداد و دستگاه‌های زیربط و مؤسسات خیریه را می ستاییم. امیدواریم بیش از گذشته بتوانیم همه به این مقوله توجه بکنیم. اما در محور دوم مسائل منطقه‌ای، ما همچنان در سوریه شاهد جنایت تکفیری‌ها، حمایت آمریکا و آل سعود از تروریست‌ها هستیم. امیدواریم که جبهه مقاومت بتواند پیش بره. در عراق نشانه‌های امیدی وجود داره که روز به روز حلقه بر جریان تکفیر و معاند اسلام داره تنگ میشه. امیدواریم برای این عزیزان پیشرفت پیدا بکنن. در یمن همچنان مردم یمن در سختی‌های فراوانی قرار دارن. براشون آرزوی رهایی و آزادی و نجات از شر دشمنان اسلام و آل سعود داریم. اما یک برگ بسیار سخت و دشوار امروز، برگ خونین و پر از ظلم و قساوت در بحرینه. متاسفانه دولت بحرین به معیارهای اسلامی و انسانی بر نمیگرده. سیاستهای طائفی و خشن را علیه ملت خودش به کار برده. همین روزها میزان و سالهای زندانی عزیزان و علمای زندانی را افزایش داده. دفترهای مراکز فعال اسلامی را بسته است. نسبت به نمازهای جمعه و جماعت تعرض کرده اند. رهبر بزرگوار اون کشور را مورد تعرض قرار دادن. این همه ظلم و جنایت یک دولت به کشور خودش، به ملت خودش، اونم با تکیه بر اربابانی که در موقع نیاز به درد شما نخواهند خورد. این یک فاجعه عجیبی است در بحرین داره رخ میده. ما هم اینجا به عنوان ملت مسلمان در قم و پایگاه علم و جهاد اعلام همبستگی میکنیم با ملت عزیز بحرین و به دولت اون اعلام میکنیم که این حرکات زشت شما قابل تداوم نیست و روزی شما باید از اینها دست بردارید و ملت ایران در کنار ملت عزیز بحرین قرار داره و حرکات شما را با تمام قوت و قدرت محکوم میکنه. ما امیدواریم در روزهای در پیش و در ماه مبارک رمضان همه ما به شبهای قدر توجه بکنیم و از فیوضات شبهای قدر استفاده بکنیم و روز قدس این سال باید نشان بدهد علی‌رغم همه این فتنه هایی که ایجاد کردند برای آسایش اسرائیل، حضور ملت ما و ملت های مسلمان در روز قدس باید نشان بدهد که ما فریب این توطئه ها را نخواهیم خورد و همچنان اسرائیل دشمن اول جهان اسلام به شمار می آید. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. خدايا همه ما را از فیوضات ماه مبارک رمضان بهرمند بفرما. اموات و مؤمنین در گذشته و شهدای بزرگوار و مراجع اعظام در گذشته و در گذشتگان از این جمع و امام شهیدان را با اولیاء خودت محشور بفرما. گناهان ما را ببخش، توبه ما را بپذیر، باران رحمت و برکات مادی و معنویت را بر ما فرو بفرست. این ماه رمضان را سرشار از فیوضات برای ما و امت اسلامی قرار بده. ما را موفق به درک لیلة القدر بفرما. خدایا سلام و درود ما را به محضر پیامبر و فاطمه زهرا و خدیجه کبرا و ائمه هدی سلام الله علیهم اجمعین به ویژه امام عصر عجل الله فرجه الشریف ابلاغ بفرما، بر فرج نورانی اون حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم یلد ولم یولد ولم يكن له كفوا أحد. والسلام عليكم.